آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. تلخیص و خلاصه سازی جواد محدثی. با صدای آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. درس اول، مفهوم و جایگاه تزکیه. تزکیه و تعلیم دو هدف اساسی انبیا. در قرآن کریم هدف از بعثت انبیا به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تعلیم و تزکیه بیان شده است. این دو واژه را در زبان فارسی می توان به آموزش و پرورش ترجمه کرد که تعلیم را معادل آموزش و تزکیه را معادل پرورش قرار دهیم. البته در مورد تعلیم و آموزش باید توجه داشت که در این بخش آنچه هدف و وظیفه اصلی پیامبران و جانشینان ایشان است، تعلیم مطالبی است که در سعادت انسان نقش اساسی دارند و بشر خود به تنهایی به آنها دسترسی ندارد، یا به طور معمول با وجود اهمیت فوق‌العاده‌شان از آنها غفلت می‌ورزد. به عبارت دیگر آنچه وظیفه انبیاست، آموزش معارف دینی است. سایر علوم و فنون نیز اگرچه ممکن است اهمیت فراوانی در زندگی بشر داشته باشند، اما از چیزهایی هستند که اولا دسترسی به آنها با عقل و تجربه بشری ممکن است و ثانیا نقش چندانی در سعادت واقعی انسان ندارند و بشر با ندانستن آنها چندان ضرر نمی کند. با توجه به آیات قرآن، هدف بعثت انبیا را می توان در دو بعد اساسی خلاصه کرد. 1. آموزش معارف دین. 2. پرورش و تربیت انسان. این دو وظیفه در وهله اول بر عهده انبیا و بعد از ایشان بر دوش اوصیای آنان می باشد. از جمله ائمه اطهار علیهم السلام که اوصیای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هستند، به انجام این وظیفه قیام کردند. پس از ائمه علیهم السلام نیز علما و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام این وظیفه را بر عهده دارند. وظیفه اصلی انبیا تربیت انسان برای ترقی و تکامل معنوی و روحی و رسیدن به هدف نهایی است که از خلقت انسان در نظر بوده است، یعنی نزدیکی و قرب به خدای متعال. علما، متولیان امر تزکیه و تعلیم پس از انبیا. نیاز به تعلیم و تربیت، این دو هدف اساسی بعثت انبیا نه تنها امروز مرتفع نشده است، که با پیچیده تر شدن زندگی و تمدن بشری افزونتر نیز گردیده است. پیش از این اگر کسی می‌خواست آنچرا که در زمینه معارف دینی برای او لازم است و او را از انحراف فکری و عقیدتی مسون می‌دارد فرا بگیرد، کافی بود چند سباهی به مکتب خانه‌ای برود و قرآن و اصول و فروع دین را در سطحی ساده بیاموزد. اما امروزه نیاز ما به آموزش مسائل دینی تا بدان حد وسعت یافته که اگر تمام عمر خود را صرف آموختن این مسائل کنیم، باز هم به فراگیری تمام آنچه برای سعادت لازم است قادر نخواهیم بود. امروزه همان گونه که علوم مادی گسترش یافته و به رشته‌های گوناگون تخصصی تقسیم گردیده، علوم و معارف دینی نیز رشد و گسترشی چشمگیر داشته و به رشته‌های مختلفی تقسیم گردیده است. امروزه شاخه‌های علوم اسلامی آنقدر متنوع و گسترده است که برای متخصص شدن در هر یک از رشته‌های علوم اسلامی و حوزوی باید سال‌ها زحمت کشید. آنچه گفتیم در حوزه تعلیم و آموزش قابل فهم و تصدیق است، اما آیا در زمینه تزکیه و پرورش نیز مسئله به همین صورت است؟ وضعیتی که در حال حاضر در جامعه بشری شاهدیم، افت اخلاقیات و معنویت آنچنان بارز و چشمگیر است که بسیاری از اندیشمندان در شرق و غرب عالم معتقدند بشر امروز از بحران معنویت رنج می‌برد. از این رو می‌توان گفت در این عصر نیاز بشر به تزکیه و پرورش به مراتب بیش از نیاز او به تعلیم و آموزش است. خداوند انبیاء را با هدف تعلیم و تزکیه بشر به رسالت مبعوث کرد.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت و این
اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد.
انبیا و اوصیا آنان نیز با تحمل رنجها و مصائب این رسالت را انجام دادند و رفتند. آخرین آنان نیز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بودند. اما امروزه که مردم از حضور انبیا و اوصیا آنان بی بهره‌اند، چه کسی باید این بار سنگین را به دوش بکشد؟ آیا خدا و پیامبر برای این مسئله تدبیری اندیشیده اند؟ این وظیفه بر دوش علمای دین است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:
رحم الله خلفائی، فقیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یحیون سنتی و یعلمونها عباد الله.
خدا رحمت کند جانشینان مرا. عرض شد: یا رسول الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی که سنت مرا زنده می کنند و آن را به بندگان خدا می آموزند. گرچه در این روایت صریحاً به مسئله تزکیه اشاره نشده و فقط تعلیم ذکر گردیده، اما با توجه به این که تزکیه باید بر اساس تعالیم دینی و وحیانی باشد، این علمای دین هستند که باید متکفل این امر گردند. به علاوه سنت پیامبر فقط تعلیم نبوده، بلکه به تصریح آیه تعلیم و تزکیه در سنت پیامبر دوشادوش یکدیگرند. بنابراین احیای سنت پیامبر در قیام به امر تعلیم و تزکیه هر دو است. عملا نیز در طول تاریخ اسلام نهاد یا گروه دیگری غیر از روحانیت و حوزه ها متصدی امر تزکیه نبودند. همان گونه که در مورد خود پیامبر صلی الله علیه و آله مرزی بین تعلیم و تزکیه وجود ندارد، طبیعی است که در مورد خلفای آن حضرت نیز همین گونه باشد. لزوم توجه بیشتر به امر تزکیه در حوزه. در کار علما و حوزه های علمیه، تعلیم و تزکیه باید همواره در کنار هم باشند و اهمیت لازم و کافی به هر دو داده شود. یکی از اموری که آفت غفلت به آن سرایت کرده، مسائل مربوط به تزکیه و مسائل اخلاقی و معنوی است. آنچه بیشتر مایه تأسف است، جای خالی تزکیه و برنامه‌های تربیت اخلاقی و معنوی در حوزه است. غفلت نسبت به این مسئله تا حدود زیادی همچنان استمرار یافته و تاکنون تلاشی قانونمند و منظم در این زمینه در حوزه انجام نشده است. شاید یکی از عواملی که به این مسئله دامن زده و باعث محجوریت اخلاق و مباحث مربوط به تزکیه و تربیت معنوی در حوزه ها گردیده، استنکاف بزرگان و علما و تواضع بیش از حد آنان در این زمینه است. آنان نگرانند که مبادا به خود ستایی یا مطرح کردن خیش و شهرت مبتلا شوند و به همین روی از انجام این وظیفه مهم پرهیز می کنند. به تعبیر دیگر، تصور می شود کسی که در صدد تربیت اخلاقی دیگران برمی آید، خود را تزکیه شده و بی نیاز از تربیت می داند و بر همین اساس این شایستگی را برای خود قائل است که برای دیگران درس اخلاق بگوید و آنان را تربیت کند. کسانی که در صدد تهذیب نفس هستند، از چنین خودستایی های گریزانند و تا حد ممکن سعی می کنند خود را در معرض شهرت و تعریف و تمجید دیگران قرار ندهند. به نظر می رسد یک مسئله در اینجا از نظر دور می ماند. اگر همه بخواهند با این توجیهات از وظیفه ای که در مورد تزکیه جامعه دارند تفره بروند، این مسئولیت مهم اجتماعی بر زمین خواهد ماند. چه کسی باید این وظیفه را عهده دار شود؟ اگر کسانی که مهذب‌تر از دیگران هستند از انجام این وظیفه پرهیز کنند، آنگاه کسانی که صلاحیت ندارند وارد این عرصه خواهند شد که اگر زیان نداشته باشند، نتیجه مثبتی از کار آنان انتظار نمی رود. اگر همه علما برای پرهیز از شهرت و ریا، از تدریس و اظهار علم خودداری کنند، پس چه کسی باید عهده‌دار امر تدریس و تعلیم گردد؟ مسئله تزکیه نیز به همین صورت است. اگر همه افراد وارسته به منظور پرهیز از خودنمایی و خودستایی از نصیحت و راهنمایی دیگران و گفتن درس اخلاق خودداری کنند، این تکلیف خطیر بر زمین خواهد ماند، همچنان که متاسفانه تا کنون بر زمین مانده و اقداماتی که انجام شده و می شود به هیچ وجه کافی نبوده و نیست. حتما کسانی باید از باب واجب کفایی به این مهم اقدام کنند تا جایی که احساس شود به قدر کفایت رسیده است. بنده نیز صلاحیت انجام این کار را برای خود قائل نیستم و خود را به تربیت محتاج تر از دیگران می بینم. اما از خود می پرسم، اگر برای انجام این تکلیف اقدامی نکنم، آیا فردای قیامت مؤاخذه نخواهم شد؟ گرچه بزرگانی در حوزه درس اخلاق دارند، ولی به نظر می رسد نیاز حوزه‌ای با این عظمت با این تعداد جلسات برطرف نمی شود. از این رو امثال بنده با همه ضعف‌ها و نقص‌هایی که در خود سراغ داریم، به ناچار و از سر انجام تکلیف وارد این عرصه می شویم و در حد وسع و توان خود، به انجام این وظیفه اقدام می کنیم. مفهوم تزکیه. تزکیه واژه‌ای عربی است و در زبان فارسی لفظ واحدی که دقیقاً معنای آن را برساند و معادل آن باشد سراغ نداریم. مفاهیمی از قبیل شکوفایی استعدادها، بالندگی و رشد و کمال یافتن در معنای تزکیه مندرج است. قرآن این مفهوم را در مقابل تدسیه به کار برده است. آنجا که می فرماید
قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها.
مورد اصلی استعمال این کلمه در پرورش درخت است. زمانی که باغبانی به درخت رسیدگی می کند، آن را هرس نموده، آب و خاک و نور مناسب آن را تأمین می کند تا درخت رشد کرده و به ثمر برسد. در این کار باغبان هم جهت اثباتی هست و هم جهت سلبی. برای رشد درخت از یک سو دادن آب و کود و فراهم کردن نور و حرارت کافی لازم است و از سوی دیگر قطع شاخه های اضافه و هرس کردن آن نیز ضروری است. تزکیه در مورد انسان نیز همین دو بعد را دارد. هم لازم است چیزهایی را در نفس ایجاد کنیم و هم لازم است چیزهایی را بزداییم و از بین ببریم. این جهت تشابه تزکیه درخت و تزکیه انسان است. اما این دو تفاوت‌هایی نیز دارند. ویژگی‌های تزکیه در مورد انسان. 1. ارادی و اختیاری بودن. یکی از تفاوت‌های اساسی تزکیه درخت و تزکیه انسان در مورد اراده و اختیار است. درختی که باغبان تربیت می‌کند از خود اراده این ندارد. این باغبان است که مطابق خواست و اراده خود به درخت رسیدگی می‌کند. به آن آب و کود می‌دهد و شاخ و برگ زاید آن را قطع می‌کند. اما تزکیه انسان این گونه نیست، بلکه با اراده و اختیار خود او انجام می‌گیرد. کسی نمیتواند انسان را با اجبار و تحمیل به سوی رشد و خوبی ها رهنمون شود و بی آن که خود بخواهد او را بهشتی کند. قرآن کریم در مورد هدایت خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید
اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء.
در حقیقت تو هر کس را دوست داری نمی توانی راه نمایی کنی، لکن خداست که هر که را بخواهد راه نمایی می کند. آری، حتی پیامبر صلی الله علیه و آله با آن مقام عظیم و ولایت معنوی خود بر انسانها نمی تواند هر کس را که خود خواست هدایت کند. هدایت کار خداست و هر که را او بخواهد هدایت می کند. در مورد تزکیه نیز قرآن این چنین می فرماید:
بل الله یزکی من یشاء ولا یظلم،
بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می گرداند. بر اساس این آیه تزکیه نیز مانند هدایت کار خداست. مؤمن باید متوجه باشد که اختیار همه امور در دست خداست و هیچ کاری، فعلی و حرکت و سکونی بدون اذن او انجام نمی گیرد. در مورد تزکیه انسان هم گرچه می گوییم به اراده خود اوست، اما نباید تصور کنیم که ما مستقل از تأثیر و اراده خداوند می توانیم این کار را انجام دهیم. قرآن کریم گاهی تزکیه را به خدا، گاهی به پیامبر و گاهی به خود انسان نسبت می دهد. در جایی می فرماید:
بل الله یزکی من یشاء،
بلکه خدا هر کی را بخواهد پاک می گرداند. در این آیه تزکیه به خدا نسبت داده شده است. در جایی دیگر می فرماید: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر آنان را پاک می گرداند و کتاب و حکمت به دیشان می آموزد. در این آیه تزکیه را کار پیامبر صلی الله علیه و آله می داند. در جای دیگر نیز تزکیه را به خود انسان نسبت داده. می فرماید: قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد کسی که آن نفس را پاک گرداند. فاعل مستقل خداست و فاعلیت پیامبر صلی الله علیه و آله و انسان با اجازه خداوند و در طول فاعلیت خدای متعال است و این همان معنای توحید افعالی است. یکی از تفاوت‌های اساسی تزکیه انسان و تزکیه درخت در داشتن و نداشتن اختیار است. درخت از خود اختیاری ندارد و نمیتواند در مقابل عمل باغبان که در صدد تزکیه آن برمی آید مقاومتی نشان دهد و یا انتخابی داشته باشد. اما تزکیه انسان امری ارادی و اختیاری است. کسی نمیتواند بر انسان تأثیر قهری و جبری داشته باشد و انسان بخواهد و نخواهد او را به سمت و سوی خاص ببرد. کمال انسان در آن است که با اراده و اختیار خود راه صحیح را انتخاب کند و در مسیر خوبی و صلاح طی طریق نماید. از همین رو کسی که به امر تزکیه انسانها مبادرت می‌ورزد باید زمینه‌ای فراهم آورد که آنان با اراده و اختیار خود در جهت نیل به کمالات انسانی تلاش کنند. اراده فعل خود انسان است و کسی نمیتواند آن را در انسان ایجاد کند، اما مربی میتواند مقدماتی را فراهم کند که توجه متربی به خوبی ها و کمالات معطوف گردد و به اراده کردن آنها تشویق شود. بنابراین معنای تزکیه انسان این است که کسانی در صدد برآیند و برای دیگران زمینه ای فراهم کنند که آنان با اراده خود به سوی خوبی ها و کمال سوق داده شوند، برخلاف تزکیه درخت که امری قهری است و بی هیچ گونه دخالتی از ناحیه خود درخت اتفاق می افتد. 2. امکان خود تزکیگی. تفاوت مهم دیگر بین تزکیه انسان و تزکیه درخت این است که انسان برخلاف درخت می تواند خود تزکیه باشد. درخت خود نمیتواند زمینه رشد و نمو و تکامل خود را فراهم کند، اما چنین امکانی برای انسان وجود دارد. برای تزکیه درخت راهی ندارد جز اینکه چشم به راه باغبانی باشد، اما انسان همان گونه که میتواند خودآموز و خودتعلیم باشد، میتواند خودپرور و خودتزکیه نیز باشد. البته تأثیر و کمک معلم و مربی در امر تعلیم و تربیت غیر قابل انکار است، اما انسان همیشه و ضرورتاً نباید در هر مرحله و هر زمینه‌ای منتظر معلم و مربی باشد. در بسیاری از موارد و مراحل امکان خودآموزی و خودپروری برای انسان وجود دارد و در بسیاری از مراحل و مراتب تزکیه و تکامل نمیتوان نائل نشدن به آنها را به گردن نبود استاد و مربی انداخت. اگر شنیده این بی استاد و مراد نباید راه طریقت و سیر و سلوک را در پیش گرفت، بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی، باید بدانیم که این امر مربوط به مراتب عالی خودسازی و تزکیه نفس است. بسیاری از مراحل و مراتب سیر و سلوک و تزکیه نفس بی استاد و مربی نیز قابل دسترسی است. کمبودها، نقصها و ضعفها در این مراتب و مراحل را نباید ناشی از نبود استاد و مربی دانست که این نوعی فرافکنی و عذری غیر موجه است. در این مراحل آیات قرآن، احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و کتابهای علما و بزرگان اخلاق و سیر و سلوک می توانند جای خالی استاد را پر کرده و سالک را کفایت کنند.
پایان درس اول. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.